بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کلام ما منتهی شد به ثمره دومی که برای این بحث ذکر کرده اند که آیا خطابات مختص به مشافهینه یا اعم از مشافهین به غیر مشافهین. در ثمره اول گفتن به این که برای غیر مشافه ظهورات حجت نیست، ولی برای مشافهین حجت، که این رد شد. بحث کردیم که ظهور کلام اعم از مشافه و غیر مشافه سیره قطعیه عقلایی حجت، بنابراین این فرق ناتمام بود. اما ثمره دوم این مقدار توجه کنیم، دقت بشیم در ثمره دوم. در ثمره دوم میگویند که اگر ما قائل شدیم که خطابات مختص به مشافهینه، خب مشافهین هر صفتی که داشته باشند طبعا می توانند به اطلاق کلام متکلم اخذ کنند. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله، مردم همه حاضرند در مجلس، مسلمان ها، اعلام می کنه که ایها الناس، بر شما واجب است حضور در صلات جمعه. طبعا این مردمی که اونجا حاضرند هر گونه با هم اختلاف در لباس، در سن، در عرض کنم که کبیر بودن، صغیر بودن، جوان بودن، سایر خصوصیات اینها میگویند، چون پیغمبر به صورت کلی بیان فرمود واجب بر شما حضور در صلات جمعه، طبعا همه استفاده میکنند که خصوصیتی برای صنف خاصی وجود نداره. هر کس که در مجلس حاضر است محکوم است به وجوب حضور در صلات جمعه. پس مشافهین می توانند به اطلاق کلام عرض کنند و حکم هم بر آنها واجب می شود. اما اگر در همین جا اگر گفتیم که این خطاب اختصاص به مشافهین نداره، طبعا میگیم پس در زمان ما هم که رسولی وجود نداره، ائمه و خدات معصومین هم وجود ندارند، این خطاب چون به ما هم خطاب هست به اختصاص به مشافهین نداره، پس ما هم به اطلاق این خطاب عرض میکنیم و طبعا فتوا میدیم که بر ما هم حضور در صلات جمعه واجبه. اما اگر بناش گفتیم خطاب مختص به مشافهین است و شامل غیر مشافهین نمیشه، میگیم خب اونهایی که در زمان رسول خدا بودند برخوردار از حضور پیامبر اکرم یا اوصیاء بلا فصل او بودند، در نتیجه بر آنها طبق اطلاق دلیل و اطلاق آیه حضور واجبه. اما چون خطاب به ما که نیست، ما افراد متأخری هستیم، بنابراین در زمان ما نمی توانیم به اطلاق این کلام عرض کنیم. احتمال می دیم که این وصف حضور برای وجوب صلات جمعه دخیل باشه، لذا ما که نمی توانیم اخذ به اطلاق دلیل کنیم. اگر احتمال دادیم که این وصف دخیل در وجوب صلات جمعه هست، برای ما که مخاطب به خطاب نیستیم دلیلی بر ثبوت وجوب صلات جمعه نیست. پس بنابراین خیلی روشن در ثمره دوم. در ثمره دوم محصل عرض اینه که اگر ما قائل شدیم همگان مخاطبان به این خطاب، فرقی بین مشافهین و قائبین و حتی معدومین نمی کنه، پس همه ما به اطلاق این آیه عقص می کنیم، می گیم بلا فرق بین حضور و قیاب معصوم و بلا فرق بین مثلا عالم و جاهل بودن، بلا فرق بین اینکه پیر باشه یا جوان، همونطور که در زمان رسول خدا به اطلاق این آیه عرض کردن و بر همه وجوب صلات جمعه ثابته، ما هم به اینهی به همین خطاب مخاطبیم، گویا اینکه الان به وسیله مثلا الهام وحی شد به ما که ایها الناس واجب بر شما حضور در صلات جمعه، ناگزیر ما هم به اطلاق این کلام عقص می کنیم و میگیم فرقی نمی کنه، همونطور که اونها برشون واجب بود بر ما هم واجبه. اما اگر بنا شد که نه، ما مخاطب به این خطاب نباشیم، میگیم مخاطبین به این خطاب در حضور پیامبر بوده و شاید حضور در پیغمبر در وجوب صلات جمعه دخیل باشه، الان که پیغمبری وجود نداره، اطلاقی هم که در دلیل برای ما ثابت نیست، ناگزیر شک می کنیم که آیا دخیل هست یا نه، با شک اطلاق تمسک به اطلاق غلطه، زیرا اساسا احتمال می دیم که حضور پیامبر دخیل باشه، اطلاق هم که در لسان دلیل برای غیر مشافه نیست، لذا می توان بگیم مقتضای قاعده اصالت البراءه عدم وجوب صلات جمعه در اصل غیبت. آفرین، عرض میکنم حضورتون که صحبت ببینید فضلا در دو مقامه، یکی مقام اصالت لفظ اصول لفظیه است، یکی مقام اصول عملیه. اصول لفظیه اطلاق در زمان پیامبر اطلاق داره دلیل، اما در زمان ما که بنا شد مشافه نباشیم برای ما اطلاقی در مقام نیست، دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اطلاق در مقام نیست که بگوید بر شما هم مطلقا حضور در صلات واجب باشه، لذا چون اطلاقی در مقام نیست که نوبت به اصل عملی میرسه، اصل عملی هم عدم وجوبه. بله دیگه، حالا دیگه عرض می کنم برای اینکه چون ما مخاطب نیستیم که بتوانیم به اطلاق عرض کنیم. بسیار خوب، حالا شما اینطوری بگید. عرض می کنم حضورتون که یه مقداری بهتر توضیح بدیم. ملاحظه بفرمایید، گاه مسلمه که بعضی از صفات یقیناً میدونیم دخیل نیست. حالا اگر زراره میگه اصاب صوبی دم رعافه، آقا به لباس من خون دماغم چکیده نماز بخوانم یا نه، حضرت میگه به این که اغسل بشور و بعد نماز بخوان. خب میدونیم اینجا یقینا فرق بین زراره و محمد ابن مسلم و هر مسلمان و چه در زمان حضور چه در زمان غیبت فرقی نمی کنه. این حکم ولو به خطاب به شخص زراره است، اما مطمئنیم که یقینا خصوصیتی در مورد وجود نداره. این دوجه که یقین به عدم خصوصیت داریم، با کمال راحتی حکم را برای همه مسلمین اثبات میکنیم. لذا میگیم هر مسلمانی که لباسش متنجس شد نمیتوانه با اون لباس نماز بخونه. و گاهی از اوقات حکم میره به شخص خطاب نیست، خطاب به جمعه، اما بعض از خصوصیات مسلمن میدانیم دخیل نیست، مثل اینکه پیری، جوانی، لباس سیاه، لباس سفید در حکمی که پیغمبر فرمود شده یا قرآن فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، خب میگیم اینها مطمئنیم که لباس دخیل نیست، ریش داشتن و نداشتن دخیل نیست، پیر و جوان دخیل نیست. پس این مواردی که یقین داریم که خصوصیت فردی یا بعض از اوصاف موجود دخیل در حکم نیستن، با خیال راحت میگیم پس همون طوری که در عصر رسول واجب بوده و در عصر امام صادق شستن لباس واجب بوده، الان هم بر همه در وقت نماز صلات واجب شستن لباس و بعد هم پیر و جوان در عصر ما هم فرق نمی کنه. درست. اما اگر یک وصفی در زمان پیامبر اکرم وجود داشته که الان اون وصف در ما که غایبیم یا معدومیم بودیم وجود نداره، احتمالا بدیم که این وصف در حکم الهی دخیل باشه، مثل همین وصف حضور امام در وجوب صلات جمعه. می دانیم که این یک شعار بزرگ اسلامی است و بنابراین والی مسلمین و حاکم مسلمین هم باید دو خطبه بخوانه، در خطبه مسائل کلی اسلام را بیان کنه. این مقام هم مقام اولیاء الله. میگیم زمانی که خود ولی الله الاعظم وجود داشته، این غیر از زمان غیبتی است که امر در دست اولیاء الله نیست، بلکه ولایت در دست جائرین، ظالمین و امثال ذالک. این جهت حضور و جهت ولایت عالم از کنم عالم آل محمد سلام الله علیهم، احتمال میدیم دخیل در این حکم باشه. خب اگر این احتمال دادیم، میگیم در زمان خود پیغمبر اکرم اسمی از این نبرد، بلکه میدانیم که اطلاق جاری است و مقتضای قاعده هم اینه که بنابر این بگیم نماز بر همگان واجبه. در زمان ما هم اگر گفتیم ما هم به این همون خطاب مخاطبیم، میگیم پس که ان الان هم که عصر غیبته و حکومت حکومت جائره، باز هم به ما خطاب شده است که فسعوا الی ذکر الله. لذا میگیم شک میکنیم آیا حضور امام دخیل یا نه، ما هم چون مخاطب به این خطاب هستیم به اطلاق خطاب عصر میکنیم و میگیم به این که پس معلوم میشه ولو ما فاقد حضور رسول الله هستیم نماز بر ما هم واجبه. اما اگر گفتیم ما مخاطب به این خطاب ها نیستیم بلکه فقط مشافهین مخاطب به این خطاب هستند، الا اینکه قاعده اشتراک امام میگه احکام شما با احکام مسلمان ها در صدر اسلام مشترکه. خب میگیم بسیار خوب، این قید یعنی قید حضور امام و حکومت امام عادل و سلطان عادل را احتمال دخالتش را میدیم. خب اطلاق برای ما هم اگر ثابت بود ما تمسک به اطلاق می کردیم و می گفتیم بر ما هم واجبه، اما چون اطلاق برای ما ثابت نیست چون که ما مخاطب به این خطاب نیستیم بنابر نظریه دوم، پس حالا که مخاطب نیستیم فقط یک قاعده اشتراک میمانه. قاعده اشتراک اگر ثابت میشد که آقا ما هم مشروط نیست به حضور امام، میگفتیم پس بر ما هم صلات جمعه واجبه. اما از کجا اثبات کنیم که حضور امام دخیل نیست؟ اطلاق اگر بر ما هم خطاب مستقیما بود و ما به اطلاق خطاب تمسک می کردیم، اما الان که ما مخاطب به اون خطاب نیستیم پس اطلاق برای ما ثابت نیست. قاعده اشتراک هم فرع اینه که هر حکمی که در آن زمان مطلقا ثابت بوده الان هم ثابته، و چون این ثابت نشده پس نمی توانیم بگیم که با غیبت امام هم یا با عدم حکومت دینی هم صلات واجب باشه. این ثمره دومه. خب آقای آخوند در مقام اشکال بر این ثمره می فرمند که اوصاف مخاطبین دو گونه است. یک گونه اوصاف لازمی است که مفارق از اشخاص نیست، مثل قرشیت. میگیم مثلا پیامبر اکرم رو کرده به افراد مجلسی که قرشی بودند. در صفات قرشیت دیگه تغییری بین افراد حاصل نمیشه، از اول تا آخر کسی که قرشی است قرشیه. اما برخی از صفات هست که زوال پذیره، مثل علم، مثل عدالت و من جمله حضور و عدم حضور امامه. میگیم بله در اون جایی که صفات لازمه و از افراد مفارقت نمی کنه و تغییر پذیر نیست، اگر پیامبر اکرم رو کرد به عشیره خودش و فرمود یا عشیرتی بر شما صلات ظهر در اول زوال واجبه، خطاب هم به این جمع خاص کرده و این قرشیت هم تغییر پذیر نیست، اینجا میگیم بسیار خوب کسی که فاقد این وصف باشه دیگه برش واجب نیست. چرا؟ زیرا حکم ثابت شده برای این جمع متصف به صفت قرشیت و این صفت هم زوال پذیر نیست که بگیم مطلقا این حکم ثابته چه قرشی باشن چه نباشن. مفروض اینه که این جمع همه قرشی هستن و مخاطب هم قرشی است، بنابر این با فرض زوال قرشیت علال قاعد حکم ثابت نیست، زیرا مخاطب این جمع خاص بودن. میگیم چرا پس نگفت ایها القرشیون؟ میگه خب دیگه حاجتی نیست، برای اینکه مخاطب فقط جمع قرشی بودند و این صفت هم که در اینها تغییر پذیر نبوده، پس صفت ثابت به منظره وجود اصل مخاطبه. لذا اگر غیر قرشی بودن چنین حکمی دیگه ثابت نیست و اطلاقی در مقام وجود نداره. چرا؟ برای اینکه صفت لازم به منزله قرینه است، برای اینکه حکم یا لااقل به منزله صالح القرینیه است بر اختصاص، و ما ثابت کردیم که اگر قرینه در مقام بود بر عدم اطلاق، یا کلمه ای بود که اون کلمه صالح برای قرینیته، دیگه اطلاق منعقد نمیشه. لذا نمیتوانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم و بگیم غیر قرشی هم همین حکم را داراست. اما آقای آخوند میگه اگر یک صفتی تغییر پذیره، تغییر پیدا میکنه، این صفات متغیره گفتیم دو قسمن، یک قسمن که قطع داریم دخالت در حکم نداره، مثل لباس، مثل داشتن محاسن، مثل سن و امثال اینها، جوان پیر، میدونیم این قیود و این تغییرات اثری در حکم و این تفاوت اختلافات اثری در حکم نداره. خب چون نداره مسلماً به اطلاق دلیل اخذ میکنیم. اما اگر یه صفتی باشه که تغییر پذیره، گاهی هست و گاهی نیست، میگیم این گونه صفت اگر دخیل در حکم مولا بود باید ذکر بکنه. اگر بنا می شد که حضور امام و عدم حضور امام که متغیره ولی احتمال دخالت در حکم می دیم، اگر این بود مولا در این حال مطلق گفت و مقصودش خصوص حاضرین باشه، میگیم این اخلال به غرض کرده، زیرا این صفت صفتی است که تغییر پذیره. شما با وجود صفت این حکم ثابت بوده و میدانید که این صفت تغییر میکنه، بر این حال که تغییر میکنه به صورت مطلق گفتی، اخلال به غرض کردی. پس میگیم اگر فرض کردیم که یک جمع حاضر در مجلس جوانها هستن و بو رفتن به جبهه فقط بر جوان واجبه، بر پیر دیگه جبهن جنگ واجب نیست، و جوانی هم یه صفت تغییر پذیریه. خب میگیم ای آقای متکلم، اگر حکم شما اختصاص به جوان داشت، با این که میدانی جوانی تغییر پذیره و ذکر نکردی که ایها الشبان بر شما جنگ واجبه، این اخلال به غرض کردی. لذا برای اینکه متکلم حکیم و مطلق گفته به اخلال به غرض از متکلم قبیحه، ما از اطلاق کلام کشف میکنیم که این صفت متغیر دخیل در غرض نیست اما از این که جوان باشه یا جوان نباشه. پس بنابراین آقای آخوند میگویند این که شما میگید برای غیر مشافهین اطلاق نیست و در نتیجه نمیتوان اثبات کرد وجوب صلات جمعه را در اصل غیبت مثلا، زیرا این صفت در آن زمان نگفته شده، میگیم بله، در صورتی که اگر در زمان خود رسول الله این قید دخیل بود، در غرض حضور امام دخیل بود، لازم بود که بیان کنه. پس در زمان خودش چون این قید را بیان نکرد، کش می کنیم که پس حضور امام دخیل در غرض نبوده و در حکم نبوده. اون وقت وقتی که ثابت شد که دخیل نبوده، به قاعده اشتراک برای ما هم حکم ثابت میشه. لذا آقای آخوند میگه این که این آقایون خواستن بگویند ثمره دوم اینه که بنابر قول به اشتراک در خطاب و عدم اختصاص خطاب به مشافهین، ما تمسک به اطلاق میکنیم همونطور که مشافهین تمسک به اطلاق میکردند. اما اگر ما گفتیم با مشافهین فرق داریم و احکامی که مختص ظهورات مختص به مشافهینه، اگر اینه گفتیم، میگیم بنابراین این شما اینطور ثمره گرفتی که ما دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. آقای آخوند در جواب میگه چرا؟ اگر صفت تغییر پذیری بود، لازم بود دخمت خالت در حکم هم داشت، لازم بود پیامبر این قید را ذکر کنه. پس چون در کلام پیغمبر این قید ذکر نشده بود، با اینکه این صفت زوال پذیرم بود، کش می کنیم که این قید مثلا حضور امام دخالت در وجوب صلات جمعه نداشته. روشن شده آقایون؟ این اشکال آقای آخونده. مرحوم استاد خویی اشکالی داشتن بر آقای آخوند که حاصل اشکال ایشون اینه که در صفات تغییر پذیر و متغیر هم اگر بنا شد که مولا حکمی را اثبات کرد، بفرمان که در سمه دوم این چنین بفرمان که اگر مشافین واجد صفاتی باشند که معمولا ملازم با اونها نیست بلکه متغیره، مثل علم و عدالت و امثال اینها، در این صورت عدم ذکر بس به صورت قید در خود دلیل موجب تمسک به اطلاق دلیل خواهد شد. لذا ایشون میگویند این فرقی در این جهت بین صفات ملازمی که در زمان خود رسول بوده با صفات متغیر نیست. و بالاخره میخوان بگویند اگر شیئی در زمان رسول الله ملازم با جمعیت بوده، مثل همون حضور پیغمبر که در زمان اون خود حضور همه حاضر بود، همه واجد صفت حضور رسول الله بودند، اینجا دیگه اگر ذکر نکرد قید را، این دلیل برای این نیست که دخیل در غرض هست، زیرا با فرض همیشه بودن و ملازم بودن این صفت دلیل برای این نیست که پس حتما دخیل در غرض هم نیست. میگیم چرا؟ ممکنه دخیل در غرض باشه و در این حال ذکر نکرده به خاطر استغناء از ذکرش. خلاصه ایشون میخوان بفرمایند ثمره دوم درسته و حق با ثمره بخشه، ولی از نظر ما فرمایش استاد خویی فرمایش آقای آخوند را تغییر نمیده. آقای آخوند به اشکال آقای خویی تن توجه داشته و سرانجام ثمره دوم هم مورد مناقشه قرار میگیره والحمدلله.